فرداست.
8 بامداد در نیمه سوم صبحانه با خبر امروز هستیم، همراه با من و همکارام، مهمون سفره‌های صبحونه شما و به نوعی میزبان شما در این سو با صبحانه با خبر. اما گفتم خبر، باز یادم افتاد که شاهین بشیری قبراق الان نشسته اینجا تا خبرها رو برای شما بخونه.
با سلام و صبح بخیر. هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، در گفتگویی با رادیو فردا ضمن آنکه تأکید کرد خانواده‌اش اصولاً نمیتواند مراسمی در سالگرد درگذشت ندا برگزار کند، افزود افراد خانواده ضمناً به دلیل آنکه نمیخواهند مشکلی رخ دهد و یا کسی از بین برود از برگزاری مراسم خودداری میکنند. خانم رستمی مطلق در مورد اینکه مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون چه اقدامی برای یافتن قاتل ندا انجام دادند به رادیو فردا گفت:
گفتن که به شما زنگ میزنیم که بیایید برای بازسازی صحنه قصر ندا که حدودا فکر میکنم 6-7 ماه میگذره. من هنوز منتظر تلفن رو حال داشت.
ندا آقا سلطان یکی از 10 نفری بود که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 روز شنبه 30 خرداد در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن همراه گرفته شد بازتاب فراوانی در رسانه‌های جهان به دنبال داشت. 3 سازمان حقوق بشری در فراخوان مشترکی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط منصوری بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این فراخوان همچنین با ابراز نگرانی عمیق از محکومیت لیلا سیف‌اللهی، جیلا کرم‌زاده مکوندی و نادر احسنی از حامیان مادران عزادار خواستار لغو اتهام‌های آنان شدند. بیش از 9 ماه پس از راه اندازی اولیه نیروگاه اتمی بوشهر، سفیر ایران در روسیه خبر داد که شرکت روساتوم، پیمانکار ساخت و راه اندازی این نیروگاه، برای راه اندازی این نیروگاه در دهه اول اوت اوسط مرداد ماه اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا سجادی گفت قرار است سرگئی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، به منظور شرکت در مراسم راه اندازی نیروگاه بوشهر و کمیسیون همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و روسیه به ایران سفر کند. ایران برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر در سال 1995 قراردادی با روسیه به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کرد، ولی به رغم افزایش هزینه‌های ساخت این نیروگاه، مسکو طی 15 سال گذشته بارها اجرای این پروژه را به تعویق انداخته است. در مسابقه رفت دور دوم انتخابی فوتبال المپیک 2012 لندن در قاره آسیا، تیم ملی امید ایران تیم ملی امید عراق را در شهر اربیل شکست داد. مسابقه برگشت پنجشنبه 2 تیر در ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود. تیم المپیک ایران در نیمه نخست با گل محسن مسلمان 1-0 به برتری رسید و همین گل به پیروزی ایران در خانه حریف انجامید. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز یکشنبه با استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه مخالفت کرد. در پی انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، شمار امضا کنندگان طرح استیضاح تا به حال به 25 نفر رسیده است. و خبر آخر این که چند روز پس از آن که پادشاه مراکش اعلام کرد اختیارات بیشتری را به مجلس این کشور تفویض می کند، چندین هزار نفر طی تظاهراتی در کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش، به حکومت این کشور اعتراض کردند. در بیانیه محمد ششم، پادشاه مراکش قید شده بود که وی همچنان رهبری نیروهای امنیتی، نظامی و نظارت بر امور مذهبی را ادامه خواهد داد. این اظهارات با واکنش منتقدان روبرو شد که اصلاحات پیشنهادی را چندان فراگیر نمی‌دانند.
سپاسگزارم شاهین. اما در این نیمه سوم و نیمه آخر صبحانه با خبر چه خواهید شنید، پیش از هر چیز بگم که یک مهمون ویژه داریم و اون هم هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، که در سالگرد کشته شدن دخترش همراه با ما و شما خواهد بود در نیمه آخر صبحانه با خبر. اما در ادامه همونطوری که شنیدید، گروهی از زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب قضا پرسش‌های تازه‌ای رو مطرح کرده، پرسش‌هایی رو که خواهید شنید در گفتگویی که ما داشتیم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. و نگاهی موشکافانه از نقطه نظر جامعه شناسی و جامعه شناختی داریم به موقعیت و مسئله کشته شدن ندا آقا سلطان و تأثیری که روی جامعه ایران گذاشته. و در کنار ترانه‌ای که پیشکش می‌کنیم در این روز به شما از ویکتور خارا. اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پرسش‌های تازه‌ای را ایجاد کرده، از جمله اینکه هزینه و فایده روش اعتصاب قضا در شرایط کنونی چقدر با هم تناسب داره، با توجه به اینکه هدا صابر یکی از زندانیان سیاسی چندی پیش بر اثر اعتصاب قضا در زندان جون سپرد. فهیمه خضر حیدری گزارشی در همین زمینه داره که با هم می‌شنویم.
عماد‌الدین باقی، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی، همه از چهره‌های شناخته شده و صاحب نام اردوگاه مخالفان حکومت و همه هم در بند 350 زندان اوین. 12 نفری که از 28 خرداد ماه اعتصاب قضایی گروهی را آغاز کردند و میگویند هدفشان اعتراض است به کشته شدن فعالان سیاسی و شهروندان عادی در 2 سال گذشته، از ندا آقا سلطان تا حاله صحابی و سهراب عرابی تا هدا صابر. عده‌ای ممکن است بپرسند آیا ماندن هدا صابر که بر اثر عوارض اعتصاب قضا و ضرب و شتم زندانبارها کشته شد مؤثرتر بود یا اعتصاب قضای منجر به مرگش؟ با این پرسش به سراغ عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد امریکا رفته ایم.
بدون شک بودن کسی مثل آقای صابر همیشه بهتر از نبودنشونه، ولی این نبودنشون مسئولیتش مستقیم همچنان که 64 تا از همبندهاش گفتن متوجه این رژیم هم. این رژیم و الوات و اشرارش هستن که به جای مداوای ایشون کتکشون زدن. اگر فشارها نمی بود این به عنوان یک اعتراضی ضبط می شد و بعد از مدتی شاید تصمیم می گرفتن که اعتراضش کردن و می تونن برگردن به زندگی عادیشون. ولی وقتی که یک رژیم فضا رو اونقدر بسته می کنه، استیصال رو به حدی می آره که مردم ناچار می شن تنها راه صدای خودشون رو به جهان رسوندن رو اعتصاب قضا بدونن، مسئولیت اصلی این شرایط متوجه کسانی است که فضا رو به این شکل آوردن. ولی این واقعیت هم هست که تا خبقان هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ضایعه هست.
اما یا اعتصاب قضا به عنوان یک روش اعتراض سیاسی در شرایط فعلی اعتراضی مفید یا مؤثر است؟ عباس میلانی میگوید دنیا به هر حال صدای این اعتراض را خواهد شنید.
حتما تأثیری میگذاره. نمیشه تصور کرد که دنیا برای همیشه گوش ناشنوا داشته باشه، چشم نابینا داشته باشه بر این اجحافی که به مردم ایران میگذره، بر این جنایاتی که صورت میگذره. به هر حال در یک لحظه هم دنیا و هم مردم ایران فضای وحشت رو با خواهند گذاشت.
با این حال اما همه مثل هم فکر نمی کنند. این را می شود از همه ویدیوهایی فهمید که اشخاص و چهره های مختلف در واکنش به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران بر روی شبکه های اجتماعی منتشر کردند. یکی از این ویدیوها را حمید دباشی پر کرده، استاد دانشگاه کولومبیا. آقای دباشی گفته است اعتصاب کنندگان باید با درایت مراقب جسم و جان خود باشند.
جان شریف شما قهرمانان ملت ما سرمایه شرف و سربلندی و آزادی ملت ماست. ضمن اعلام همبستگی و همدلی با شما دلیران و تعهد به رساندن ندای حق شما به گوش آزادی خواهان چهار گوشه عالم، از شما استدعا داریم که با درایت حافظ و نگهبان جسم و جان شریف خودتان باشید. قلب بزرگی که در سینه شما میتپد متعلق به همه ملت ماست.
اما این اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی تا چه حد بر رفتار حکومت در ایران اثر دارد؟ مرگ یا زندگی زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت اساساً چقدر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد؟ عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، میگوید جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بی‌تفاوت باشد.
در این که جمهوری اسلامی بدیهی‌ترین حقوق مردم ایران رو زیر پا می‌گذاره و به هر کشتاری و به هر حق کشی و به هر جنایتی تن در میده برای اینکه قدرت خودش رو نگه داره، شک نیست. ولی من در این خیلی شک دارم که این رژیم هیچ توجهی به افکار بین‌المللی نداره. اگر افکار عمومی در سطح بین‌المللی به راستی بسیج بشن، وقتی که رژیم به راستی احساس بکنه که در یک فشار بین‌المللی جدی هست، بارها که مجبور شدن پس بزنن و پس دادن، اینطور نیست که این رژیم هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه.
12 تن از برجسته ترین زندانیان سیاسی حالا چند روزی است که دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب قضا مؤثر یا پرهزینه، هر چه که باشد، راهی است که امروز معترضان سیاسی در زندان انتخاب کردند.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. اما میرسیم به بحث داغ امروز. همونطوری که گفتم، امروز دومین سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان، یکی از کسانی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش کشته شد. و به همین مناسبت گفتگویی رو همکاران من داشتند با یک جامعه شناس در ارتباط با وضع و موقع اجتماعی ندا آقاسلطان و تأثیری که روی ایران گذاشته. و اینکه اولین سوالی که وحید پوراستاد پرسیده از مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، اینه که چرا ندا آقاسلطان در ایران و حتی در دنیا به یکی از مهمترین نمادهای اعتراضات به نتایج انتخابات تبدیل شد که پس از اون این اعتراضات موسوم شد به جنبش سبز. مهرداد درویشپور:
خانم ندا آقاسلطان در واقع از 3 منظر نمایندگی میکرد یک روح اعتراض در جامعه ایرانی رو. از یک سو به عنوان زن که بیشترین مظهر ستمدیدگی در دوره جمهوری اسلامی بودند، به عنوان یک نماد مقاومت شناخته شدند. دوم آنکه یک چهره جوان هم بودند و به عنوان یک زن جوان نمایندگی میکردند. 2 ویژگی رو، اعتراض نسل جوان و در عین حال اعتراض زنان علیه حکومت سرکوب و استبداد در ایران. سوم آنکه آنچه که در این روزها اتفاق افتاد عبارت بود از یک خیزش مردم برای حقوق شهروندی و آزادی خواهی و مدرنیته. و در خانم ندا آقاسلطان ما هر 3 ویژگی رو یک جا میبینیم. زنند، جوانند و یک نوع مظهر مدرنیته به شمار میرن در آن جامعه. یک نکته مهمی که در نمادین کردن خانم ندا آقاسلطان نقش مهمی داشت، به تصویر کشیده شدن و نشان دادن اون نقش بسیار مهمی ایفا کرد در اینکه تمام جهان این صحنه، این خشونت بی‌رحمانه رو ببینه و به نوعی تحت تاثیر قرار بگیره. مضافاً بر اینکه ما در این به قتل رسیدن ایشون شاهد این هستیم که بدونی که خشونتی از سوی ایشون در کار باشه، یک فقط تظاهر کننده عادی بی سلاح بی دفاع، در واقع وحشیانه ترین شکل ممکنی مورد تیراندازی و قتل قرار میگیره و طبیعتاً نوعی این خشونت بی‌رحمانه در برابر رفتار کاملا سالمت آمید یک تظاهر کننده، این تضاد رو به اوج میرسونه در این که مقابله مسالمت و خشونت. و فکر میکنم این هم در نمادینه کردن نقش خانم ندا آقاسلطان بسیار کلیدی بوده در این مبارزات اعتراضی جنبش سبز.
آقای درویش پور، چرا جمهوری اسلامی به جای فیلم ساختن در مورد کشته شدن قتل خانم آقا سلطان به دنبال بازداشت و محاکمه عامل قتل خانم آقا سلطان نمیره و بیشتر به دنبال اینه که جامعه رو مجاب کنه که قتل این خانم توسط عوامل حکومت صورت نگرفته؟
اولا هر نوع تلاش برای دسترسی به مجرمان و روشن شدن پرونده آنها ردپای جمهوری اسلامی رو در این زمینه به عریانی نشان خواهد داد. بنابراین حکومت مایل نیست که به هیچ وجه دست خودش در این قتل نمایان بشه. ثانیاً برای جمهوری اسلامی بسیار مهمی که در این خشونت نمادینی که صورت گرفته که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، با هیچ معیار و استانداردی در جهان امروز، تلاش میکنه که این امر رو حتی یا به امری اتفاقی یا مخالفان نسبت بده برای تبرئه چهره خودش. به گمان من این واقعیت که این قتل به نمادین ترین شکل ممکن خشونت یک دولت علیه شهروندانش رو به نمایش میذاره، بسیار موجب سلب مشروعیت از حکومت میشه و برای حکومت مهمه که خودش رو مبرا کنه از این قتل و گردن حتی مخالفان بیاندازه.
آقای درویش پور، ندا آقا سلطان به عنوان یکی از نمادهای جنبش اعتراضی مردم تا چه زمانی میتونه به عنوان یک نماد زنده باشه و به مرور زمان از حافظه مردم پاک نشه؟
من تقریبا این رو محال میدونم که ایشون از حافظه تاریخی جامعه پاک بشه با توجه به تمام اون عواملی که برشمردم. شما نگاه کنید، قتل چگوارا مستقل از این که ما اصلا نظر چگونه راجع به مبارزات چریکی داشته باشیم، در حافظه تاریخی یک جهان نقش بسته. نگاه کنیم به محاکمه گل سرخی که در حافظه تاریخی این جامعه نقش بسته، یعنی قدرت بلا منازعه سرکوب در برابر طرف مقابل که فاقد هر نوع قدرت برابر در این رویارویی است اما مظلوم واقع میشه، اونها رو به نمادهای تاریخی تبدیل میکنه. همونطور که بابی سنف هرگز از خاطره تاریخ جهان حذف نشده، به گمان من خانم ندا آقا سلطان نه فقط از حافظه تاریخی ملت ایران بلکه از حافظه تاریخی جهانیان به عنوان مهمترین نماد قربانی شدن یک مبارزه مسالمت آمیز در برابر خشونت وحشیانه هرگز از خاطره تاریخی حذف نخواهد شد.
خب صدای مهرداد درویش پور رو شنیدید، یک جامعه شناس ایرانی ساکن سوئد که در ابتدا با موقعیت اجتماعی ندا آقا سلطان و تأثیری که ندا آقا سلطان تونسته بگذاره، از جهتی که تونسته به عنوان یکی از مهمترین نمادهای اعتراضات به نتایج انتخابات مطرح بشه. اما ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، مهمون این لحظه ما هاجر رستمی مطلقه که با هم صحبتاشو گوش میدیم. خانم رستمی مطلق سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان شما بخیر.
خانم رستمی، امروز سال روز روزیه که ندا در میون ما نیستش، شما برای امروز مراسم خاصی رو در نظر گرفتین؟
طبق معمول بازم نه، مراسم خاصی ندارم، بازم حدوداً در 12 از فامیلا درجه فقط برای خاک ندا میریم، چون نمیتونم مراسمی داشته باشم به خاطر خیلی محدود میرم سر خاص، یه رو 20 دقیقه هستیم و برمیگردم خونه.
مقام های امنیتی در این روز با شما صحبتی داشتن که مراسمی برگزار نشه یا چگونه این مراسم برگزار بشه؟
بله، امنیت من خود، امنیت منطقه خودمون با هم صحبت کردیم، گفتم مراسم میخوایی بگیریم نگیریم، من گفتم نه مراسم نمیگیرم، چون با مراسم گرفتن احتمالی که باز یه مشکل پیش داری که از بین بره، نه من این کارو نمیکنم.
معمولا به زهرا که میرین یا فرصتی هم فراهمه تا افراد دیگه ای که به نوعی توی این حادثه درگیر شدن، اونها هم یکی از افراد خانواده‌شون از دست دادن رو ملاقات کنید؟
بله، شبای جمعه که میریم سر خاک همزمان خانم اعرابی میاد، مامان سهراب، مامان اشکان میاد، به هر حال منم هستم، با هم دیگه هستیم، با هم میشینیم صحبت میکنیم، درد دل میکنیم، گریه میکنیم، هر قد بچه‌هامو میزنیم، ساعت‌ها میشینیم، یعنی هممون کلا 4-5 ساعت رو به سر با هم هستیم و اینو برای خودمون خیلی تسلای دل میشه، خیلی آرامش میگیریم.
تو این مدت شده که مثلا مردم هم بیان ببینن شما اونجا حضور دارین؟
بله شده، همیشه میشه، کلان بیشتر سر خاک ندا هستیم، خانم عربی، خانم اشکان میاد با هم میشینه، مردم هم میان با هم هستیم، خیلی صحبت میکنیم، از همه جا صحبت میکنیم.
هیچ وقت مشکلی هم پیش نیومده از سوی مامورای امنیتی، ماموران انتظامی؟
نه تا حالا که مشکل برامون پیش نیومده، ایشالله که پیش نمیاد.
خانم رستمی، الان دو سال از زمانی که ندا توی حوادث انتخابات سال 88 کشته شد میگذره. تو این دو سال من میدونم که شما پیگیری‌های زیادی انجام دادید. تا این لحظه آخرین نتیجه‌ای که به دست آوردین در پی پیگیری‌هایی که داشتین چی بوده؟
کوچکترین سرنخی که خودش میگفتن به هیچی من نرسید. آخرین دادگاهی هم که داشتم با اون آقایی که آوردن اساس کارگر جاوید یه مشکلم باز پیش اومد، من به هیچ جا نرسیدم. هنوزم که منتظر جوابم، گفتم دایت من منتظر تلفن بودید که من به شما زنگ بزنم. آقای پاسپورت دریاری گفتن که به شما زنگ میزنیم که بیایید برای بازسازی صحنه قصر ندا که حدودا فکر میکنم 6-7 ماه میگذره. من هنوز منتظر تلفن رو حال داشت.
الان بعد از دو سال که نگاه میکنید به اون چیزی که اتفاق افتاد، نتیجه تلخی برای خانواده شما داشت، فکر میکنید اون اتفاقی که برای ندا افتاد تاثیرگذار بوده؟
صد درصد تاثیرگذار بوده. تاثیرش رو من خودم به عینه میبینم، نمیتونم بگم، ولی تاثیرش واقعا زیاد بوده. هنوزم بعد از دو سال که میگذره هنوزم من مردم رو میبینم، حرفاشون رو میشنوم. منو یه لحظه تنها نذاشتن، دو سال با هم همیشه با من بودن تو هر شرایطی، تو روزایی که مامورا بودن نبودن. تاثیرش ایناست دیگه، من میبینم همه.
شما به هر حال همیشه خانواده فکر کنم دوره هم بودید، معمولا به ویژه صبح ها کنار سفره حتما همتون حاضر بودین. الان این دو سال چه جوری بوده؟
اصلا کلا تو این دو سال زندگی دگرگون شده. تنها کاش فقط صبحونه بود. همه تیمون به هم جای خالی ندا رو من همه جا میبینم. هنوزم مرگش رو باور نکردم، هنوزم منتظرم که ندا برگرده خونه. من نمیتونم با اینکه خسر خاکش میرم میشینم، ولی باز نمیتونم باور کنم که ندا برنمیگرده. چون ندا رفت که برگرده به من زنگ بزنم برمیگردم، ولی نرسید.
صدای هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان رو میشنیدید که مهمان بخش آخر صبحانه با خبر بود و میگفت همچنان منتظر نداست تا برگرده، چرا که ندا به خانم رستمی زنگ زده بود و گفته بود که من تو راهم و برمیگردم. اما در اینجا میخوایم شما رو مهمون یک ترانه بکنیم از یک چهره سرشناس، ویکتور خارا. ویکتور خارا کارگردان، معلم و شاعر و ترانه‌سرا و خواننده شیدیایی، خواننده‌ای که میشه گفت در میان هنرمندان نئو فولکلوریک شیلی نقش محوری داشت و تونست موزیک نوین شیلی رو پایه‌ریزی کنه و جنبشی رو ایجاد کنه که مقدمه انقلابی بود در موزیک پاپ شیلی و اون هم در دوران حاکمیت سالوادور آلنده. ویکتور خارا همونطوری که میدونید مرگ دردناکی داشت. نخست دستهاشو قطع کردند و پس از اون هم تیربارانش کردند به ضرب 44 گلوله. و از اونجایی که تضادی وجود داره بین نحوه کشته شدنش که بسیار ظالمانه بود و همچنین مضمون ترانه هاش که همیشه از عشق و صلح و عدالت اجتماعی میگفت، این باعث شده که ویکتور خارا سمبولی بشه برای مبارزه برای حقوق بشر و عدالت در سرتاسر آمریکای لاتین و حتی نه آمریکای لاتین، سرتاسر جهان. بشنوید ترانه پدیدار شو رو از ویکتور خارا.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como la cruz
gloria del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
ویکتور خارا بود، میخواند پدیدار شو. خواننده‌ای که پس از کودتای شیلی دستگیر شد و در نهایت به شکل ظالمانه‌ای کشته شد، سمبولی برای مبارزه برای حقوق بشر و عدالت در سرتاسر جهان، ویکتور خارا. اما فرصت نداریم که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های در از عناوین خبری دیگر شهرهای ایران با همکارمون شهرام رفیزاده، ولی حتما این بخش رو در بخش‌های خبری بعدی خواهید شنید، چون آماده است و ضبط شده تا برای شما پخش بشه. اما همونطور که میدونید، همیشه پایان بخش این برنامه یعنی صبحانه با خبر قطعه بامدادی. اما بشنوید ببینید در قطعه بامدادی چی براتون نوشته توماج تاهباز.
اونایی که مالزی زندگی کردن یا احتمالاً این کشور رو دیدن یا از شهرها و روستاها و حتی قسمت‌های قدیمی شهر کوالالامپور دیدن کردن، احتمالاً این منظره که الان میخوام بگم رو به خاطر میارن. این منظره اولین چیزی بود که وقتی من به مالزی سفر کردم تو ذهنم موند، احتمالاً یکی از اولین چیزهایی بود که اصلاً دیدم. یه خونه چینی قدیمی، فکر می‌کنم چند نسل چینی مالزیایی تو این خونه زندگی کرده بودن، که یه درخت عظیم و جسه وسط خونه سبز شده بود و آروم آروم تو این سالا تقریبا نصف کف زمین ریشه داده بود و تقریبا نصف دیوارای این خونه توی نصف دیوارای این خونه قدیمی رشد کرده بود. منظره عجیب و بی‌نظیر یه درخت که خیلی آروم و بدون اینکه توجه کسی رو به خودش جلب کنه داشت یه خونه قدیمی رو می‌خورد، یا میشه گفت یه خونه قدیمی که داشت آروم آروم به همون نقطه آغاز برمیگشت، خونه‌ای که داشت درخت میشد یا داشت جنگل میشد. پدر بزرگ چینی از اهالی این خونه قدیمی که توی خانواده بزرگ از بچه‌ها و مامان بزرگ و پدر بزرگ و مادر و پدر همه با هم توی جا زندگی میکردن، بهم گفت این خود طبیعته، هیچ وقت چیزی رو به زور عوض نمیکنه، خودش رو وقف میده، آروم به همه چیزای دور و برش بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنه همه چیز رو اونطوری میکنه که دلش میخواد، همه چیز سبز میشه بدون اینکه کسی متوجه بشه کی و چه جوری. اون موقع یاد نیروگاه اتمی چرنوبیل افتادم، بزرگترین سانحه اتمی قرن گذشته. یه بار قبلا هم تو همین برنامه یه اشاره‌ای بهش کرده بودم. الان اگه به اطراف چرنوبیل برین با یه پوشش گیاهی عجیب و نادری روبرو میشین که قبلا تو این منطقه دیده نشده بود. طبیعت کار خودش رو میکنه. تا بیای بفهمی چه خبره سبز شدی رفته. یه جایی پشت رنگین کمون یه سرزمینی هست که تو قصه ها دربارش شنیدم. یه جایی پشت رنگین کمون آسمونا آبی ان و رویاها به حقیقت میپیوندن. یه جایی پشت رنگین کمون با اجرای ایز کاماکاوی و اوله. Birds
دریچه برای رفتن، یک دریچه برای دیدن، یک دریچه برای پرواز، پر زدن، رفتن و پریدن. از ته دره های تردید یک دریچه به سوی خورشید، یک نفس بال و پر کشیدن، یک افق روبروی خورشید. از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بست. محمد زرقامی هستم همراه با سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی، شاهین بشیری